حمایتی یک گام دیگر پیشرفتگامی به سوی تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار محروم. کارشناسان اما تاکید می‌کنند فقط با اجرای کامل ماده 54 قانون برنامه می‌توان به حمایت واقعی از نیازمندان امیدوار بود.
قانونی که مدت هاست وعده‌اش داده میشد از رئیس جمهور،
به جای اینکه کلی‌گویی کنیم بگیم مثلا فرض کنیم در رابطه با مسکن محرومین، معیشت محرومین، آموزش محرومین، سلامت محرومین، تغذیهشون چیکار باید بکنیم؟
تا وزیر راه و شهرسازی.
قانون اساسی میگه در اولویت با اولویت محرومین و روستانشینا. یکی از موضوعاتی که در این بسته ای که چند محور رو باید با هم دیگه پیش ببره، ورود مستقیم دولت. اتفاقی که از سالهای قبل هم رقم خورده، الان هم دولت داره همون اتفاقی که از سالهای قبل رقم خورده رو با شتاب بیشتر، با همتی که داره، باید پیش ببره و به نتیجه برسه.
موضوع مهمی که حتی در اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت 14 مطرح شده بود، محرومانی که عمدتاً در دهک‌های 1 تا 4 و تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند، حالا با اجرای این قانون قرار است که صاحب‌خانه شوند. بالاخره نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس جمهور اجرایی و به تصویب رسید.
با استفاده از نهادهای مالی که بنا هست بیان وسط، با استفاده از اینکه در واقع اماکنی که با نام مسکن معیشتی میخواد در اختیار قرار بگیره و چجوری همکاری بین بخشی که باید بین بخش ها صورت بگیره، این موضوع انشالله اجرایی خواهد شد.
البته قانونگذاران معتقدند برای آنکه حمایت از مسکن محرومان محقق شود، نیاز است کل ماده 54 قانون برنامه 7 که مربوط به این حوزه است اجرایی شود. عاطفه گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمارستان 421 تخت خوابی رشت در استانی افتتاح. در بازدید اخیر جمعی از مسئولان کشوری و استانی از بیمارستان 421 تخت خوابی رشت بر تکمیل این پروژه مهم درمانی تا پایان سال جاری تاکید شد. این بیمارستان که به عنوان تنها مرکز دولتی در رشت شناخته می شود، با پیشرفت فیزیکی بیش از 90% در صورت تأمین 700 میلیارد تومان اعتبار نهایی آماده بهره برداری خواهد بود.
پروژه بیمارستان 421 تخت خوابی رشت است، ساختمانی بزرگ و حیاتی که حالا با گذر از سالها انتظار به 90% پیشرفت فیزیکی رسیده است. مسئولان ملی و استانی از این بیمارستان جنرال در دست احداث در مجتمع دانشگاهی لاکان رشت بازدید و طی نشستی منابع نهایی و تسری در تکمیل آن را بررسی کردند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان:
حداقل 700 میلیارد تومان منابع تامین شده تا پروژه‌ای که بیش از 90% پیشرفت فیزیکی داره، تمام تلاش اینه که در سال جاری به اتمام برسه.
علی نوذرپور، مدیر عامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی:
نزدیک به 1000 میلیارد تومان تا الان در این مجموعه هزینه شده، با تصمیمات امروز 700 میلیارد تومان دیگه هم اگر انشالله هزینه بشود، این پروژه به افتتاح خواهد رسید.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی:
در آینده نزدیک این بیمارستان خدمات هم به شرق گیلان، هم به غرب گیلان، هم به شهر رشت میده.
اتمام بیمارستان 421 تخت خوابی رشت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است. حمیدرضا دنیادیده، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
بخش دیگری از تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی واریز شد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد در مرحله دوم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان برای 34657 نفر دیگر واریز شد. سازمان هواپیمایی کشوری فروش بلیط برای فرودگاه‌های مناطق شمال، جنوب و غرب کشور را تکذیب کرد. این سازمان با اشاره به افزایش درخواست هموطنان برای سفرهای داخلی و بین‌المللی از طریق مسیرهای هوایی تأکید کرد در این مسیرها هیچ بلیط هواپیمایی فروخته نمی‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده که برخی فرودگاه‌های منتخب در شرق کشور مانند بجنورد، سبزوار، مشهد، بیژن، زابل، زاهدان، سراوان، چابهار، ایرانشهر، سرخس، گناباد، جیرفت و جاسک امکان ارائه خدمات محدود به استان‌های شرقی و یا کشورهای همسایه را دارد. چند خبر ورزشی، تیم ملی والیبال ایران تمرینات آمادگیش را برای حضور پرقدرت در هفته سوم لیگ ملت‌های 2025 در لهستان آغاز کرد. امیر خوشخبر سرپرست تیم ایران در این باره گفت اردوی 8-9 روزه‌ای در شهر کلاودو که حدود 3 ساعت و نیم با بلگراد فاصله دارد برپا کرده ایم. در این مدت تمرینات مشترکی را با تیم ملی کوبا خواهیم داشت و با هماهنگی سرمربیان دو تیم چند بازی دوستانه با کوبا برگزار می‌کنیم. خوشخبر افزود طبق برنامه تا 18 تیر در این کمپ خواهیم بود و پس از آن به سمت ورشو پرواز خواهیم کرد. قبل از شروع هفته سوم 21 تیر در شهر اولشتن لهستان یک بازی دوستانه با تیم ملی لهستان برگزار می‌کنیم و پس از آن عازم شهر گیدانسک خواهیم شد تا هفته سوم لیگ ملت‌های 2025 را برگزار کنیم. هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها از 25 تیر در شهر گیدانسک آغاز می‌شود و بلندقامتان ایران به ترتیب مقابل تیم‌های لهستان، چین، فرانسه و بلغارستان سفارایی خواهند کرد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران دوشنبه هفته آینده با 23 بازیکن برای شرکت در مسابقات قاره‌ای عازم اردن می شود. مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا در گروه نخست 16 تا 28 تیر در شهر عمان اردن برگزار می شود و شاگردان مرضیه جعفری پنجشنبه 19 تیر در نخستین دیدار خود برابر سنگاپور سفارایی می کنند. اردن، لبنان و بوتان دیگر حریفان تیم فوتبال بانوان در این گروه هستند و تنها تیم نخست جواز صعود را خواهد گرفت. رامین رضاییان هافبک استقلال قراردادش را با این تیم یک سال دیگر تمدید کرد. رضاییان فصل گذشته در استقلال نمایش‌های خوبی را ارائه کرد و با این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی جام حذفی شد. همچنین اسماعیل قلی‌زاده هافبک تهاجمی 19 ساله فصل قبل شمس‌آذر قزوین با عقد قراردادی 4 ساله به استقلال پیوست. قلی‌زاده سابقه حضور در تیم‌های زیر 17 و زیر 20 ساله ایران را دارد. علی دایی هم به جمع گزینه‌های هدایت سرخپوشان اضافه شد و مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند با وی وارد مذاکره شوند. بعد از جدایی قطعی اسماعیل کارتال از پرسپولیس، مدیران این باشگاه با گزینه‌های مختلف از جمله مهدی تارتار و وحید هاشمیان مذاکره کردند. رضا عنایتی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال لیگ یکی سایپا انتخاب و جایگزین ابراهیم صادقی شد. عنایتی سابقه سرمربیگری در تیم‌های باشگاهی پیکان، هوادار، نفت مسجد سلیمان و تیم امید ایران را در کارنامه دارد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران امشب با 11 بازیکن از فرودگاه مشهد راهی مسابقات سطح 2 کاپ آسیا در چین می‌شود. النی کاپوشیانی سرمربی تیم ملی و رکسانا برهمن ملی پوش ایرانی ساکن آمریکا نیز در چین به تیم ملی اضافه خواهند شد. مسابقات بسکتبال زنان سطح 2 کاپ آسیا از 22 تیر در چین آغاز می شود و تیم کشورمان در گروه دوم رقابت ها با تیم های مغولستان، تایلند و جزایر کوک رقابت می کند. چین تایپه، قزاقستان، هند و تاهیتی نیز تیم های حاضر در گروه نخست این رقابت ها هستند. سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت برخی مناطق شمال شاهد بارش پراکنده باران خواهند بود. ارتباط تلفنی ما همینک با خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی برقرار هست. سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید. نشنوید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما سرکار خانم ارمی عزیز و یه سلام ویژه‌ام به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت عرض کنم که همونطور که شما فرمودین امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، در برخی نقاط گیلان و همینطور برای ارتفاعات جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان دیگه میشه گفت رگبارهای پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادو داریم. ضمن این که خب امروز در برخی از مناطق شرق، مرکز، دامنهای جنوبی البرز هم در استانهای مثل قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم تو بعضی ساعات افزایش وزش باد و خیزش گرد و خاک رو داریم. سایر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو داره. برای فردا علاوه بر این مناطق در ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان، بلوچستان، مازندران و گلستان رگبارهای پراکنده، گاهی وزش باد رو داریم. روزهای شنبه و یک شنبه هم دیگه میتونم بگم که در نوار شمالی کشورمون کاهش نسبی دما رو داریم، هوا در نیمه شمالی کشورمون خنک‌تر میشه. اما برای روز شنبه و یک شنبه که روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی هستش، باید بگم که در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. تنها میشه گفت بر روز شنبه در جنوب سیستان بلوچستان و روز یک شنبه در شمال هرمز ما یه رگبارهای پراکنده رو داریم. سایر مناطق جوی آرام رو داره. جاده‌های مواصلاتی هم میتونم بگم آرام هستش.
خوش خبر باشید انشالله. خانم گودرزی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 است. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا ایران است.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، و این برنامه طلوع حماس است.
جوابم بدی چه جوابم کنی اگه بسازیم اگه خرابم کنیم، بازم آخری یارو پناهم توی. نمیخوای که از خجالت آبم کنیم، چه جوابم بدی چه جوابم کنیم اگه بسازیم اگه خرابم کنیم، بازم آخری یارو پناهم توی.
نمیخوای که از خجالت آبم کنی.
ای حسین جان به یادت شبا تا سحر گریه کردم، ای حسین جان به یادت شبا تا سحر گریه کردم. های کم آرومم کرد منو گریه کردم، چه قشنگه بیادش یه روز وسط گریه مرگم، واسه این رنج و دردم شده روزمو گریه مرهم،
واسه این رنج و دردم شده روزمو گریه مرهم.
ای حسین جان حسین جان، 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 ای حسین جان حسین جان. زندگیم بدون تو سراب حسین، حال من بی حرمت خراب حسین، زندگیم بدون تو سراب حسین، حال من بی حرم خراب حسین، اونی که نداشتت نمیدونه که
عشق تو بهتر از ثواب حسین.
دلم و تا میونه حرم پر میدم پیش تاقا، دلم و تا میونه حرم پر میدم پیش تاقا، آرزوم همیشه بیام تو حرم پیش تاقا، حرمت خواب شب هامه بو رویای بچه گیمه، لحظه ای که نباشی آقا کابوس زندگیمه،
باشی
آقا کابوس زندگی من. ای حسین جان حسین جان، ای حسین جان حسین جان، ای حسین جان حسین جان، ای حسین جان حسین جان.
پویش مردمی ایران من،
شا شما هم میتونید یه رسانه باشید.
شما هم میتونید در انعکاس صدای حقیقت مشارکت داشته باشید و صداتون رو به گوش همه برسونید. برای این منظور فقط کافیه تولیدات رسانه‌ای خودتون رو از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0999-922-21401 ارسال کنید. تولیدات دریافتی در صفحه ویژه ایران من در تلویزیون و تولیدات منتخب از شبکه‌های رسانه ملی پخش خواهد شد. توجه کنید که انتشار تولیدات مردمی با محورهای روایت زندگی، جلوه‌های همدلی و اقتدار ملی اولویت بیشتری دارند. پل ارتباطی ما رو برای شنیدن صدای خودتون فراموش نکنید. 0999-922-21-401 پویش مردمی ایران من. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
ساعت 8:45 اینجا تهران پایتخت ایران سربلند و ما از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه زنده طلوع حماسه کنار شما هستیم. در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای عباس علی کدخدایی، استاد دانشگاه. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش اومدید.
بعد هم عرض سلام ادب دارم خدمت هر سالی همکاران خوبتون و مخاطبین گرامی. عرض تسلیت ایام رو دارم و همچنین عرض تبریک و تسلیت شهادت سرداران سرافراز، مردم عزیز و دانشمندان گرامی رو.
سپاسگزارم. جناب آقای کدخدایی عزیز، خب همونطور که میدونین جلساتی که برگزار میشه بین حالا کمیسیون امنیت ملی با حضور وزرای دفاع و خارجه یه فرصتیه برای تبادل نظر درباره مسائل امنیتی و مهم کشور. تو این جلسات در واقع محورهای راهبردی مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مورد بررسی قرار میگیره. از دیدگاه حضرت عالی میخوایم ببینیم که نقش هماهنگی بین وزارت دفاع و وزارت خارجه در مقابله با تهدیدات چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال اونچه که ما در قانون اساسی داریم و اونچه که نیاز یک کشور هستش، تدابیر لازمی که باید برای دفاع از کیان یک کشور و جمله کیان ایران اسلامی ما داشته باشیم، طبیعتاً هماهنگی بین دستگاه هستش که این هماهنگی ها در سطح عالی در واقع یک اقدامی که در قانون اساسی برای رهبری معظم انقلاب در نظر گرفته شده و در سطوح پایین تر هم این در واقع هماهنگی باید جاری باشه بین همه دستگاه ها و سازمان ها که اشاره فرمودید. حالا جلسات مشترکی که بین در واقع کمیسیون های مربوط مجلس یا دولت در بخش های مختلف با یک دیگر دارن ضروری است در مواقعی که به هر حال کشور درگیر مسائل مهمی هستش، وقتی که یک در واقع بحران ایجاد میشه، یک حادثه اتفاق میفته یا یک نیاز عمومی در جامعه هستش، ضروری است که این هماهنگی ها انجام بگیره و با استفاده از خرد مشترک و خرد جمعی همه افراد تصمیم گیری های انجام بشه که بتونه منافع مردم رو بهتر در بر داشته باشه. طبیعتاً موضوعی هم که اشاره کردید، البته من جزئیات رو مطلع نیستم، ولی طبیعتاً برای همین کار هست استفاده از خرد جمعی برای بهره برداری بهتر از امکانات کشور در دفاع از کیان ایران اسلامی و دفاع از منافع مردم خوبمون در جامعه.
بله جناب آقای کدخدایی، این که در واقع در کاهش فشارهای بین المللی خیلی این جلسات و این دیپلماسی دفاعی میتونه تاثیرگذار باشه، این تاثیر رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ یعنی تاثیر دیپلماسی دفاعی در کاهش فشارهای بین المللی چجوری ارزیابی میشه؟
طبیعتا جامعه بین المللی که خودش یک جامعه گسترده هستش، بحران‌ها و مباحث مختلف زیادی رو داره که از بود راهبردی باید همیشه مد نظر قرار بگیره و یک حالا اون تعبیری که میشه برای این بحث داشته باشه یک دیپلماسی فعال و کنش در واقع مبتنی و عقلانیت در پاسخ به اتفاقاتی که از سوی جامعه بین‌الملل اتفاق میفته یا نسبت به یک کشور، یک دولت، مردم اون کشور هستش. دیپلماسی فعال میتونه در این جهت کمک بکنه که اونجایی که ما باید از حقوق اون دفاع کنیم، حقوق مردم دفاع بکنیم، کوتاه نیاییم و بتوانیم ضمن تعامل مثبت با همه اعضای جامعه جهانی و مجامع بین‌المللی از حقوق مردم دفاع بکنیم که حالا بخشش رو من در یکی دو مصاحبه قبلی اشاره کردم که در همین قضایای اخیری که اتفاق افتاد و تجاوز آشکاری که از سوی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، خب دو سازمانی که میتونستن کارهای در واقع حقوقی خوبی رو نسبت به این تجاوز و در جهت جلوگیری و محکومیت این تجاوز انجام بدن، یکی ملل متحد بود، شورای امنیت و یکی هم آژانس و شورای حکام. متاسفانه اونها خودشون وظایفشون رو انجام ندادن، اگرچه تلاش های خوبی شد از سوی همکاران عزیزمون در وزارت امور خارجه، در دولت محترم، در مجلس، اما خب این در اون طور که باید و شاید ما پاسخ مثبتی نشنیدیم که اقدامی رو حالا نمایندگان محترم مجلس داشتن در جهت تعلیق عرض کنم که همکاری با سازمان انرژی هسته‌ای و به نظر من این همکاری بین وزارت امور خارجه، دستگاه‌های مختلف و مجلس محترم بود که چنین برآوردی رو داشتیم و بعد نهایتاً منجر شد به تصویب یک مصوبه‌ای که این روزها به عنوان قانون هم ابلاغ شد در جهت تعلیق همکاری ها با آژانس تا ما بتوانیم از حقوقمون و حقوق مردم در جایی که لازم هستش دفاع بکنیم.
بله، و همونطور که میدونین پیرو به این تعلیق و ابلاغش به صورت قانون، خب کشورهای اروپایی فشارهای متعددی رو میارن که در واقع ایران این همکاری رو با آژانس ادامه بده. ارزیابیتون و نگاهتون به این موضوع چی هست؟
یک حرف بی‌مبنایی است و غیر حقوقی که کشورهای اروپایی و امریکا و دیدم اخیرا هم سخنگوی ملل متحد هم یه اشاره‌ای داشته است به این. توجه بفرمایید، ما اگر بخوایم این رو ساده سازی بکنیم، به هر حال یک پیمان جمعی که همه دولت‌های عضو با این نیت و اراده و قصد وارد شدن که خب طبیعتاً تعهداتی رو دارن و در قبال این تعهدات باید از حقوقی هم بهره مند بشن.
بله.
اگر ما عضو NPT هستیم، اگر عضو آژانس هستیم، خب تعهداتی داریم برای اینکه در مسیر هسته‌ای صلح‌آمیز حرکت بکنیم، فعالیت‌های هسته‌مون تحت نظارت آژانس باشه. این کارها داره انجام میشه سالیان ساله، آژانس اینجا نمایندگانی رو داره، فعالیت‌های ما رو داره نظارت میکنه و تا کنون هم نتونسته در واقع انحرافی رو اعلام بکنه از اون هسته، از اون مسالمت آمیز بودن و صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ما. اما تکالیف سازمان و یا کشورهای دارنده دانش هسته‌ای چی بود؟ اینکه سیانت بکنن از این تأسیسات و این دانش هسته‌ای کشورها و کمک بکنن کشورهای در حال توسعه رو برای رشد برنامه هسته‌ای. نه تنها این کارها انجام نشده است، یعنی هیچ کمکی از سوی این کشورهای دارنده دانش هسته‌ای و پیشرفته به بحث هسته‌ای ما نشده، بلکه آژانس هم نتونسته اون وظیفه سیانتی خودش رو انجام بده. خب همه مردم ما، همه دنیا، همه جهان میدونن که در این تجاوز آشکاری که توسط رژیم صهیونیست و دولت امریکا صورت گرفت، در یه بخش مهمی بحث تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ما بود. وظیفه آژانس این بود که این رو حداقل محکوم بکنه، کشور متجاوز رو محکوم بکنه و بعد هم تعیین غرامت بشه و این دولت‌ها و رژیم صهیونیستی باید پاسخگو باشن به این تجاوزی که داشتن. متأسفانه ما شاهد بودیم که هیچ اقدام مؤثری حتی در یک محکومیت لفظی از سوی این دولت‌ها رو نداشتیم، از سوی آژانس رو نداشتیم، مدیر کل آژانس هم این مسئله رو نداشت. طبیعتاً ما باید دفاع بکنیم از منافع ملی ما، از منافع مردم، از این حق مسلم دانش هسته‌ای که دانشمندان ما دارن و بر روی پای خودشون بودن و تا کنون به این مرحله رسیدن. یکی از کارهای دفاعی که ما میتونستیم داشته باشیم این که تجدید نظر بکنیم در ارتباطمون با NPT و آژانس و به هر حال ببینیم که در چه وضعیتی هستیم. اگر قراره که ما فقط تعهدات و تکالیفمون رو یک طرفه انجام بدیم، خب چه لزومی داره که عضو این آژانس باشیم، چه لزومی داره عضو NPT باشیم؟ باید یک بررسی مجددی بشه، مخصوصا اینکه من حالا در یکی از مصاحبه‌ها اشاره کردم که خود NPT ماده 10ش اجازه داده است دولت‌ها همینطور که عضو میشن هر وقت هم اراده بکنن، هر وقت که منافع ملیشون ایجاب بکنه، بتونن خارج هم بشن. این حق دولت ها هستش. نمیتونن دولتی یا خود سازمان و آژانس بیاد بگه که شما از این حقتون نباید استفاده بکنید یا نمیتونید استفاده بکنید. وقتی که ما میبینیم که آژانس و دولت های دیگر نه تنها از این دانش هسته ی سرامیز ما دفاع نمی کنن، بلکه متجاوز رو تشویق میکنن، متجاوز رو کمک میکنن، طبیعتا ما هم باید اقدامات رو انجام بدیم. به نظر من قانونی که در مجلس تصویب شد و ابلاغ شد، این یک اقدام حداقل دفاعی است از سوی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از دانش هسته ای صلح‌آمیز خودش، برای دفاع از منافع ملی خودش و برای دفاع از مردم عزیز ایران.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. و خب همه مردم هم دیدند که نه تنها حمایت نکردند، بلکه گزارش های قبل از جنگ گروسی هم خب خیانت آشکاری بود که هممون دیدیم دیگه. این هم در واقع یک موضوع هست. خیلی ممنونم جناب آقای کدخدایی عزیز، از کلام نافذ شما بسیار بهره بردیم. خدا حافظتون باشه.
متشکر، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
هر شب باید پای غمه دیرم حسین نوشته کتاب تقدیرم حسین از غیر تو سیرم حسین آخر یک شب تو روزه میرم حسین آخر یک شب تو روزه میرم هر شب باید مجنونت شب لیلا کیه لیلا توی قربونت شب بی سر و بی سامونت شب کاشکی یک شب کرب و بلا کاشکی یک شب کرب و بلا مهمونت شب جانم حسین 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 حسین، جانم حسین، جانم حسین. آرز هاش قلبم گرفت، با به چشمان